بسم الله الرحمن الرحیم.
مسالمت علما با سلاطین برای ترویج تشیع. در باب امور سیاسی آن مقداری که من عرض کردم که تاریخ نمی دانم و اگر دیده باشم یادم نمانده است دیگر حالا، اما خب این تاریخ 100 ساله 100 و چند ساله اخیر در دست است. ما یک خرد جلوترش می رویم، می بینیم که یک طایفه از علما اینها گذشت کرده اند از یک مقاماتی و متصل شده اند به یک سلاطینی، با اینکه می دیدند که مردم مخالفند، لکن برای ترویج دیانت و ترویج تشیع اسلامی و ترویج مذهب حق اینها متصل شده اند به یک سلاطینی و این سلاطین را وادار کرده اند، خواهی نخواهی برای ترویج مذهب، مذهب دیانت، مذهب تشیع اینها آخوند درباری نبوده اند. این اشتباهی است که بعض نویسندگان ما می کنند. سلاطین اطرافیان آقایان بودند. الان هم حجره شاه سلطان حسین در چهارباغ اصفهان، در مدرسه چهارباغ اصفهان الان هم حجره اش هست. اینها او را کشاندنش توی حجره، نه اینکه او اینها را کشیده است دنبال خودش. اینها اغراض سیاسی داشتند، اغراض دینی داشتند. نباید یک کسی تا به گوشش خورد که مثلا مجلسی رضوان الله علیه، محقق ثانی رضوان الله علیه، نمیدانم شیخ بهایی رضوان الله علیه با اینها روابط داشتند و میرفتند سراغ اینها، همراهیشان میکردند، خیال کنند که اینها مانده بودند برای جاه و عرض می کنم عزت و احتیاج داشتند به این که شاه سلطان حسین و شاه عباس با آنها عنایتی بکنند. این حرف ها نبوده در کار. آنها گذشت کردند، یک گذشت، یک مجاهده نفسانی کرده اند برای این که این مذهب را به وسیله آنها به دست آنها ترویج کنند. در یک محیطی که اجازه می گرفتند که 6 ماه دیگر اجازه بدهید ما حضرت امیر را سب بکنیم، وقتی جلوگیری از سب به حضرت امیر می خواستند بکنند، در یکی از بلاد ایران شنیدم اجازه خواستند که خب 6 ماه دیگر صبر کنید ما سبش بکنیم. بعد اینها در یک همچون محیطی که سب به حضرت امیر این طوری ها بوده و رایج بوده و از مذهب تشیع هیچ خبری نبوده و هیچ اسمی نبوده، اینها رفتند مجاهده کردند خودشان را پیش مردم آن عصر شاید اشکال به آنها داشتند از باب نفهمی، چنانچه حالا هم اگر کسی اشکال کند نمیداند قضیه را، نه اینکه غرض دارد، نمیداند قضیه را. زمان ائمه هم بودند، علی ابن یقطین هم از وزرا بود، در زمان ائمه هم بود. خود حضرت امیر را چرا نمیگوییم؟ بگوییم حضرت امیر هم هست؟ حضرت امیر 20 و چند سال به واسطه مصالح عالیه اسلام در نماز اینها خلفای ثلاثه رفت. عرض بکنم که تبعیت از اینها کرد برای این که یک مصلحتی بود که فوق این مسائل بود. سایر ائمه علیهم السلام هم گاهی مسالمت می کردند. یک وقتی نمی شد. آن وقت چه می کردند؟ مصالح اسلام فوق این مسائلی است که ما خیال می کنیم. فوق این مطالبی است که ما خیال می‌کنیم. این دست از علمایی که جانفشانی کردند و خودشان را جوری کردند که حالا شما به آنها اشکال می‌کنید از باب این که اطلاع بر واقع ندارید، نه سوء قصد دارید، نه سوء نیت دارید، اطلاع از واقعیت ندارید. من هم اگر چنان چه می‌توانستم یک سلطان جائری را به راه بیاورم می‌رفتم درباری می‌شدم. شما هم تکلیفتان این بود که اگر بتوانید یک سلطان جائری را آدمش کنید بروید درباری بشوید. این درباری شدن نیست، این آدم سازی است. نه این است که اینها درباری شدند، اینها می‌خواهند آدم بسازند. من گله دارم. روحانیون در رأس قیام‌ها و نهضت‌ها. آن مقداری که من مطلعم و نزدیک بوده به ما، شما نهضت‌هایی که واقع شده است، برخلاف چیزهایی که مخالف مصالح اسلام بوده، در این 100 و چند سال یکیش قضیه تنباکو بود که همه مطلع هستید. میرزا رضوان الله علیه، میرزای شیرازی بزرگ رضوان الله علیه، امر فرمود و علمای ایران، علمای بلاد ایران رضوان الله علیهم السلام که در رأسشان میرزای آشتیانی بود، در تهران اجرا کردند این مطلب را و دولت ساقط شده ایران را زنده کردند. ساقط کرده بودند اینها برای یک مقدار کمی که می‌خواستند بروند تاییش کنند و دوره گردی کنند، اینها فروخته بودند ایران را به خارجی‌ها و میرزای شیرازی رضوان الله علیه امر فرمود و سایر علمای ایران جانفشانی کردند و زجر کشیدند، زحمت کشیدند، قیام کردند، مردم را به قیام واداشتند تا اینکه لغو شد. این نهضت در مقابل استبداد و مشروطیت، این نهضت از نجف شروع شد به دست علما. در ایران هم با دست علما بود که آن استبداد سخت که هر کاری می‌خواهد بکند. مجاهدات علما در عراق. در قضیه عراق اگر چنانچه این مجاهدات علمای عراق نبود، پسر سید محمد طباطبایی یزدی، فرزند آقای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروت الوثقا، در جنگ کشته شد. پسر مرحوم آقا سید محمد کاظم در جنگ کشته شد. علمای اینجا تفنگ به دوش گرفتند، رفتند مقابله. مرحوم آقای خانساری، آقا سید محمد تقی خانساری رضوان الله علیه به حبس رفت، یعنی انگلیسی ها گرفتند اسیرش کردند، با یک عده دیگری اسیر کردند و بردند در خارج که ایشان می فرمود که ما را می شمردند، 1، 2، 3، 4 تحویل یک کسی می دادند. آن وقت می گفتند اینها آدم می خورند. این که می شماریم برای این است که اینها آدم خورند و رعایایی بودند که در جاهایی بودند که آدم می خورند و ما می شماریم که مبادا شما را بخورند. قضیه عراق را میرزای شیرازی دوم، این شخص عظیم الشأن، این شخص بزرگ، این شخص عالی مقام در علم و در عمل، این نجات داد عراق را. او حکم جهاد داد و فرستاد اینها را به جنگ و عرض می کنم آن وقت هم تبعیت می کردند اشایر از علما، مثل حالا نبود، تبعیت می کردند. اشایر آمدند خدمت ایشان و ایشان حکم داد، حکم جهاد داد، جهاد کردند، کشته دادند، کشته شدند. چه کردند و چه کردند تا مستقل کردند عراق را؟ اگر نبود حالا ما اسیر بودیم، حالا ما هم جزء مستعمره انگلستان بودیم. آن هم با جدیت علما واقع شد. این علمای عراق را که تبعید کردند به ایران برای مخالفتی بود که می کردند با دستگاه ها. مرحوم آسید ابوالحسن و مرحوم آقای نائینی و مرحوم شهرستانی و مرحوم خالصی، اینها را که تبعید کردند از عراق به ایران برای این بود که اینها برخلاف اینها صحبت می کردند، خلاف این دستگاه ها حرف می زدند. از این جهت تبعید کردند و اینها را هم فرستادند به ایران که ما خودمان دیگر اینها را شاهدیم. مبارزات روحانیون در زمان رضاخان. در زمان این مرد سیاه کوهی، در زمان این رضاخان قلدر نانجیب، یک قیام از علمای اصفهان شد. ما حاضر واقعه بودیم. علمای اصفهان از اصفهان آمدند به قم و علمای بلاد هم از اطراف جمع شدند در قم و نهضت کردند برخلاف اینها. حالا نهضت را شکستند. اینها زور که نداشتند، آنها نهضت را شکستند. حالا با فریب یا با هر چی، یک نهضت علمای خراسان بود. مرحوم آقازاده و مرحوم آقا سید یونس و سایر علمای آن وقت همه را گرفتند، آوردند در حبس در تهران و من خود مرحوم آقازاده رضوان الله علیه را، آمیرزا محمود آقازاده رضوان الله علیه را دیدم که یک جایی نشسته بود بدون عمامه، با اینکه تحت مراقبت بود، یک جایی نشسته بود بدون عمامه و کسی هم حق نداشت پیش او برود و ایشان را بدون عمامه می بردند توی خیابان به دادگستری محاکمه می کردند. آن وقت هیچ خبری از این احزاب نبود. در این قیام هایی که اینها کردند از این احزاب اصلا خبری نبود. بودند اما مرده بودند. یک نهضت هم از آذربایجان شد. مرحوم آمیرزا صادق آقا، مرحوم انگجی، آنها هم نهضت کردند. آنها را هم گرفتند بردند. مدتها در تبعید بودند که مرحوم آمیرزا صادق آقا بعد از آن هم که گفتند که شما آزادید، دیگر نرفت به آذربایجان، در صورتی که آذربایجان او را خیلی گرامی می داشتند. هیچ دیگر نرفت. در قم آمدند و تا آخر عمرشان در قم بودند و ما هم خدمتشان می رسیدیم. ایستادگی مدرس در مقابل ظلم رضاخان. مرحوم مدرس رحمت الله، خب من ایشان را هم دیده بودم. این هم یکی از اشخاصی بود که در مقابل ظلم ایستاد. در مقابل ظلم آن مرد سیاه کوهی، آن رضاخان قلدر ایستاد و در مجلس بود. ایشان را به عنوان تراز اول علما فرستادند به تهران و ایشان با گاری آمد تهران. از قراری که آدم موثقی نقل می کرد، ایشان یک گاری آنجا خریده بود و اسبش را گاهی خودش می راند تا آمد به تهران. آنجا هم یک خانه مختصری اجاره کرد و من منزل ایشان مکرر رفتم. خدمت ایشان رضوان الله علیه مکرر رسیدم. ایشان به عنوان تراز اول آمد، لکن تراز اول که اصلا از اول موضعش منتفی شده. بعد ایشان وکیل می شد. هر وقت هم که ایشان وکیل می خواست بشود، وکیل اول در تهران وکیل اول مدرس بود. ایشان در مقابل ظلم تنها می ایستاد و صحبت می کرد و اشخاص دیگری از قبیل ملک و شعرا و دیگران همه دنبال او بودند. اما او بود که می ایستاد و برخلاف ظلم، برخلاف تعدیات آن شخص صحبت می کرد. یک اولتیماتوم در همان وقت دولت روسیه فرستاد برای ایران و سربازش هم به اصطلاح خودشان تا قزوین آمدند و آنها از ایران، من حالا یادم نیست چه می‌خواستند، این توی تاریخ است، یک مطلبی را می‌خواستند که تقریبا اسارت ایران بود و می‌گفتند باید از مجلس بگذرد. آن را به مجلس بردند و همه اهل مجلس ماندند که چه باید بکنند، ساکت که چه بکنند. در یک مجله خارجی نوشته است که یک روحانی با دست لرزان آمد پشت میز خطاب ایستاد و گفت حالا که ما بناست از بین برویم، چرا خودمان از بین ببریم خودمان را؟ رأی مخالف داد. بقیه جرأت پیدا کردند و رأی مخالف دادند. رد کردند اولتیماتوم را. آنها هم هیچ غلطی نکردند. بنای سیاسیون هم همین معناست که یک چیزی را تشر میزنند ببینند طرف چه جوری است. اگر چنانچه طرف ایستاد مقابلشان، اینها عقب میزنند و اگر چنانچه نه آن بیچاره عقب رفت، اینها هم جلو میآیند. حیوانات هم همین جورند. حیوانات هم همین خصوصیات را دارند که اول میآید جلو ببیند این چه آدمی است. اگر این آدم ایستاد دستش را بلند کرد فرار میکند. اگر این فرار کرد دنبالش میکند. این خوی حیوانی است. آن هم باز یک روحانی بود که در مقابل یک همچو قدرت بزرگ، یک چنین قدرت شوروی بزرگ ایستاد. به اصطلاح آن با دست لرزان گفت حالا که ما بناست از بین برویم، چرا خودمان را از بین ببریم. رأی مخالف داد. دیگران هم جرأت کردند رأی مخالف دادند. شما این روحانی را نباید قدرش را بدانید. این نهضت آخری هم که منتهی شد به 15 خرداد و این همه کشته دادند مردم، این هم در صف اولش اهل علم بودند، علما بودند، تا حالا هم دنبالش کشیده شده است، تا حالا هم آن که بیشتر هیاهو می کند باز اهل علم است. البته دانشگاهی هم حالا داخل است، آنها هم داخلند. سایر مردم هم به تبعیت علما می رفتند، نه به تبعیت دیگران. علمای تهران را تقریبا اکثرشان را گرفتند، حبس کردند. از خطبا، از علما گرفتند، حبس کردند. چندین روز حبس بودند. زجر دیدند اینها.